أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ فرمودن بنابر این که الفاظ معاملات وضع برای صحیح شدن تمسک به اطلاق مشکله، چون شک میکنیم که شرعاً این شرع درش هست یا نه، اگر باشه صحیحه و الا فلا، و باید احراز صحت اولا بشه. لذا مرحوم شیخ دو راه رو پیشنهاد کردن برای تمسک به اطلاقات مثل احل الله البین. راه اول ایشان، البته ظاهر عبارت ایشان حاصل از مصدر به کار بردن، ظاهر، حالا من قبل از این که این وارد بحث بشم، چون دلون میخواد تقریبا مقید باشیم به حرفایی که آی ناینی دارن، هم فقه هم اصولا، اینجا در تقریر مکاسب مرحوم آی ناینی این بحث تمسک به اطلاق توی اوائل بحث بیع آورده، یعنی اینجا مرحوم شیخ قبل از یعنی آخر بحث تعریف بیع و خصوصیات ایشون بچه تمسک به اطلاقات رو آورده، بعدم وارد معاطات شده شیخ. در کتاب ناینی اینجور نیست، در تقریرات ناینی اینجور نیست که این رو در آخر بحث که بعدم وارد معاطات شده، نه، در کتاب مرحوم آینا اینی قدس الله سره تو اوائل تعریف بیع میگه بیان اموری باید بشه در امر ثانی، اگر از آن خواستن شد دلون میخواد تقیید باشه به عبارت ایشان، ایشان در اونجا متعرض شدن. در اون چاپی که من دارم، یا این چاپ جدید شم دارم پیدا نکردم، چاپ قدیمی که چاپ نجفه صفحه 36، این معاطات ایشان یعنی آخر بیت 46، 10 صفحه قبل از این که بیت ایشان تمام بشه وارد این بحث شدن، در صفحه 46 بنظرم تا 49 فکر میکنم، 36 تا 39. علی حال ایشان در اونجا اگر آقایون نگاه کردن دیدن قبل از معاطات این بحث نیست، این بحث در تغییرات ناینی جلو آمده. یک بلا توی منیت و طالب جلو آمده، یعنی حدود 10 صفحه قبل از این که بیع تمام بشه، در کلام شیخ آخر بحث بیعه که بعدش وارد معاطات میشه انشاءالله تعالی. اینم راجع به این نکته. اون وقت مرحوم شیخ فرمودن دو راه داره برای تمسک به اطلاق. راه اول که بگیم احل الله البیع، مراد مسبب، البته ایشان تعبیر کرده بر الحاصل من المصدر، و حاصل مصدر رو مثل آقای خویی مسبب و سبب گرفتن. مرحوم ناینی گفته فرق میکنه بین این که بگیم فرقشون فرق مصدر و اسم مصدره، یا فرقشون سبب و مسببه. علی حال مرحوم شیخ میفرماید احل الله البیع، یعنی خداوند این نقل و انتقال رو اجازه داد، وقتی این نقل و انتقال مسببه به اصطلاح یک اصطلاحی، حالا ایشون که تعبیر مسبب در اینجا نداره، بله، چون ایشون داره بله الا ان الافاده مختلفون، بله،
در جایی که خود نقل انتقال مشکوکه چه جور میخوان تمسک کنن بحث ما اینه که بعضی که انا این کاملا،
خب ایشون میگه وقتی شارع آمد گفت من مسبب رو امضا کردم، اجازه بدید، ایشون میگه چون مسبب تلازم داره با سبب، پس معناش اینه که سبب رو هم امضا کردن. اگر سبب امضا شد اطلاقش اقتضا میکنه تمام اسباب امضا شده، یعنی اون چه که در نظر عرف بیعش عرفیست، اینها که اسباب هم در نقل و انتقال، اون هم امضا شده. این خلاصه نظر ایشان. نسبت بین سبب و مسبب هم ظاهرن مراد ایشان همون افعال تولیدی، مثل به اصطلاح مثل مسئله القاء در نار و سوزوندن آتش. چطور شما یک ورقه ای رو توی آتش میندازین و سوخته میشه؟ در حقیقت میخواد شیخ اینو بفرماید احل الله البیع، خداوند این سوزاندن رو اجازه داده. حالا دقت بکنید، وقت سوزاندن که اطلاق داره، سببش هم اطلاق داره، هر سببی که منتهی به سوزاندن بشه. شیخ در حقیقت نظرش تمسک به اطلاق سببه، از راه اطلاق مسبب. این ظاهر حالا اگه مراد شیخ این باشه، چون نمیدونیم دقیقا، من این کتاب هایی که قبل از شیخ بوده مثل انوار الفقه و اینها و شرح مرحوم آقای شیخ جعفر کبیر چون ندارم اصلا نگاه نکردم، نمیدونم دقیقا شیخ زیر بنای فکریش در اینجا از کجا گرفته. پس ایشان میاد میگه احل الله البی یعنی مسبب و یعنی نقل و انتقال، اطلاق اون اقتضا میکنه سبب هم مطلقاً.
سبب عرفی نباشه؟
نه دیگه، عرفی، سبب عرفی، سبب رو مطلقاً. اشکال فنی به این همین اشکالی است که آقای خوبی که آقای ناینی کرده بعدم آقای خوبی انصافاً چون اطلاق یک نکته لفظی است، اثبات اطلاق لفظی در اینجا برای اسباب خیلی مشکله، به اصطلاح ما یک گره میخوره. چون اگر بنا بشه بی به معنای نقل و انتقال باشه، نهایتش اینه که بگه اولا این که خلاف ظاهر، ظاهرم بی در اینجا مراد سببه نه مسبب. حالا برفرض هم مراد مسبب باشه، فوقش اینه که نقل و انتقال مطلقا در نظر شارع درسته، اما همه اسباب هم درسته، این توش در نمیاد انصافا، این یکی توش در نمیاد حقا انصافا، اطلاق اسباب از تو این در نمیاد. روشن شد اشکاله مرحوم ناینی؟ چون چه ربطی به اسباب داره؟ لفظش رو مسببه، آقا نقل و انتقال تو جامعه قبوله، خب این چه ربطی داره که هر سببی برای نقلم قبوله؟
تلازم
داره. نه چه تلازمی داره؟
سبب با مسبب تلازم
داره؟ نه تلازم نداره، چون اعتباریه دیگه، هر چی هم که عرف سبب گرفت من قبول دارم، این از کجا معلوم؟ این لفظ دلالت بر این نمی‌کنه. البته یک اشکال که ما دیروز کردیم که اخباری رو که اصلا اطلاقات کتابی رو قبول، اون که هیچ. دوم این که اصلا این آیه در مقام بیان نیست، اون بعد انشالله متعرض میشه، اینم هیچ. سه این به معنای مسببه، از اطلاق رو در بیاریم اطلاق سبب، این نکته اینه.
بی
که حقیقت عرفی است، اگه
معنای
بی فرو عرف،
یعنی به
ید
عرف، اون وقتی
احل
الله
البی
یعنی احل الله
همونی
که عرف انجام میده، این چه
خب یعنی این معناش اینه، بی رو شما سبب گرفتی. خب این اشکال دیگه بود که گفتیم ظاهرا بی مسبب نیست که شیخ گرفتن،
نقل و انتقال
نیست، مراد اون عقدی است که بسته میشه. یک اشکال اینه که این اصلا مراد مسبب نیست، اصلا مراد سبب خودش، اون عقدی است که بسته میشه. بگید به اطلاق سبب، خیلی خوب، این عرفیت داره، اشکال نداره. ایشون میخواد نبگه نقل و انتقال، از اطلاق نقل و انتقال اطلاق سبب در بیاریم، اینه که مشکل داره. این انصافا فنی نیست دیگه، نمیشه این قبولش کرد، حقا یوقا اشکال مرحوم. بله تو عبارت شیخ حاصل مصدر آمده، ناینی اینجا یک شرحی داده دیگه، نخوندم چون نم خیلی طول میکشه دیگه، خسته نکنیم. مرحوم ناینی میگه بله اگر یک جای مصدر بود و اسم مصدر، اگر اسم مصدر اطلاق داشت مصدرش هم اطلاق داره، اما اگر سبب و مسبب بود، مسبب اطلاق داشت، معناش نیست که سبب هم اطلاق داره. من خلاصه حرف ناینی رو کنم، حدود یک صفحه اونوی نوشته، شرحی داده ایشان، فرق میگذاره بین سبب و مسبب، بین مصدر و حاصل مصدر به تعبیر ایشان، یا اسم مصدر. مصدر و اسم مصدر هم خب زیاد خوندین، حالا به فارسی خیلی واضح دیگه، گفتن مصدره، گفتار اسم مصدره. نایی میخواد بگه گفتار و گفتن یکیه، گفتن و گفتار یکیه، اگر گفت گفتن شما درسته، یعنی گفتار شما درسته، فرق نمیکنه. این خلاصه حرف نایی، این صاحبان هم تنبه لطیفی از ایشان، روشن شد. اگر آمد گفت اطلاق مصدر گفت، یا اطلاق اسم مصدر، گفت گفتار شما صحیحه مطلقاً، یعنی ازش اطلاق بفهم. اگر گفت گفتار شما صحیحه، یعنی گفتن شما صحیحه،
تطبیقش
بر بی بزنی. ها تطبیقش بر بی خوب شد فرمودید، من خودم بنا داشتم البته، من اول می‌خواستم بگم، من عرض کردم در فارسی یه کتابی هم هست مصدر اسم مصدر و حاصل مصدر، سه تا گرفتم، مصدر و اسم مصدر و حاصل مصدر، لكن در کتب عربی به طور متعارف مصدر و اسم مصدر. حالا شما به همون ارتکاز فارسیتون، یا مثلا فرض کن گریه و گریستن، گریستن مصدره، گریه اسم مصدر، بوسیدن و بوسه مثلا یکیش اسم مصدره. تصادفا این بوسیدن و بوسه رو در خود کتب ادب عرب آوردن. یه حدیثی هست از عایشه، فی قبلت رجل امرأته الوضو فی قبلت صائم ظاهر امرأته الوضو، اینجا قبله به عنوان اسم مصدره. این داره در الفیه ولی اسم مصدر عمل، این مثال برای همین عمل اسم مصدر میارن، حدیثی است که از عایشه نقل. علایه حالن اینا به ارتکاز شما خیلی روشنه، گفتار و گفتن. ناینی میخواد بگه اگر شما آمدین گفتین مصدر اطلاق داره، خب اسم مصدرش هم اطلاق، این درست. اگر اسم مصدر اطلاق داره مصدرش هم روشن شد. حرف ناینی انصافا هم دقیقه، انصافا اگر آمد گفت گفتار شما صحیحه، اطلاق داشت یعنی گفتن شما صحیحه، اگر گفتن شما صحیحه اطلاق داشت یعنی گفتار شما صحیحه. اما سبب و مسبب اینطور نیست. اگر گفت سوزاندن صحیحه، این معناش نیست تمام طرق سوزاندن هم صحیحه. نه اینو خالی نبگه. اگر گفت کشتن، مثلا شخص بکشین، کشتن اون درسته، بگیم تمام انواع کشتن هم، اسباب کشتن هم درسته، شکنجش بکنیم بکشیم. حرف ناینی روشن شد؟ دقت میکنی چی شد؟ یعنی مرحوم ناینی میگه اگر شما مسبب رو اطلاق گرفتید، این معناش اطلاق سبب نیست. اگر شما گفتین کشتن مثلا مرتد درسته، اینجور نیست، به هر نحوی مرتد کشتین، این توش اطلاق سبب در نمیاد. اگر جایی آمد اطلاق و این حرف خیلی دقیقه، حرف روشنی هم هست، از کم خیلی طولانی گفته برای اونانی، من مختصرش کردم که کاملا واضح باشه. اگر گفت گفتار شما صحیحه و اطلاق داشت، یعنی گفتن شما صحیحه اطلاق داره. اما اگر گفت سوزاندن کشتن صحیحه، بگیم اطلاق داره، جمعی انواع سبب به جمعی انواع کشتن اون هم صحیحه، این دیگه اطلاق نداره. حرف ناینی اینه که اگر مسبب اطلاق پیدا کرد، نتیجهش اطلاق سبب نیست. ولذا عرض کردیم در اون قصه مرتدین، میگن ابوبکر یک نفر فجای اسلمی نامی رو آوردن مدینه، گفتن مرتد شده، قنداق بندش، در لغت عربی قمته، قمته قمات یعنی قنداق بسن به فارس، مثل قنداق بستنش انداختنش تو آتش، هیزم آوردن آتش رو انداختنش. بعد هم میگن تا صاحبش اعتراض کردن، لا یعذب به نار الا رب و نار، گفتن بکش، اما نه انها کشتن، نه سوزندن. لذا خودش هم میگن در آخر عمرش میگفت لیتنی لم احرق فجائع بالنار. بلا
اون دلیل خاص نیست اونجا مثلا،
وگرنه نه عرف نمیفهمه. انصافا همینطوره، گفت میشه بکشین، گفت این کشته بشه معنی نیست که شما زرد کشون تکی تک کنی بدنش دیگه، عرش بکنی با اولیش توش در نمیاد. اینا که دیگه انصافا حق با ایشانه، یعنی انصافا. اما فرق از بین مرحوم شیخ هم دقت کنید، ان البيع و شبهه فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر، از کلم آیه خوی گفته سبب و مسبب. ناینی مصدر و اسم مصدر، عبارت شیخ حاصل از مصدر آورده. اگر مراد شیخ همینطور که ظاهر عبارتشه یا اون عبارتی که شیخ از ایشان گرفته این باشه که مراد اگر نسبت بین این دوتا مصدر و اسم مصدر باشه، اطلاق احدهما به درد دیگری میخوره. اما سبب و مسبب باشه نه. بله اطلاق سبب مستلزم اطلاق مسببه، اطلاق سبب. اما اطلاق مسبب مستلزم اطلاق سبب نیست. روشن شد؟ پس بنابراین فرق بگذاریم بین مصدر و اسم مصدر، یا به تعبیر شیخ حاصل از مصدر. اون وقت تطبیقش در باب بی اینه، در باب بی فروختن مصدره، فروش اسم مصدره. شیخ مخواد بفرماید که در اینجا احل الله البی یعنی خداوند فروش رو مجاز کرده، مباح کرد فروش. اگر فروش مباح شد، انها فروختن هم مباح میشه. مراد ایشان اینه، این هم تطبیقی شما فرمودید. و انصافا اگر مراد شیخ این باشه، یعنی فرق دوتا رو از باب مصدر و اسم مصدر گرفته، حق با ایشانه. اطلاق احده ما یقتضی اطلاق دیگری رو. اگر گفت فروختن کلن جایزه، یعنی فروش جایزه. اگر گفت فروش جایزه، یعنی فروختن جایزه. پس بنابراین بلکن انصافا که لفظ بی مثل عفو بالعقود مثل تجارت انترا ظاهرا سبب است، مسبب نیست. و به یعنی فروختن، ظاهرش اینطور باشه نه فروش. این جواب اول شیخ بود. جواب دوم هم همون نکته بود که ایشون اون چه که بی در نظر عرف صحیحه، ما به اصطلاح میگیم شارع اگر فرمود احل الله البی، اون بیع عرفی صحیح رو شارع اونم صحیحش کرده، پس تمسک لفظی میکنیم. البته این مطلبی که ایشون فرموده روی مبنای صحیح ایشون گرفته، بحث در اینه که آیا روی مبنای اعم که بگیم الفاظ معاملات مثل عبادات وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد، آیا میشه اینه گفت؟ اینم بعید نیست. بگیم به این تقریب خود دقت بکن، یک بگیم اصولا اگر معامله از نظر عرف فاسد بود اصلا شارع اون معنا داره تصحیحش بکنه، نه چه اونی که خود عرف رو فاسد میدونه. یعنی اینجا چون مسئله امضاست، امضا طبیعتا رو بیع صحیح میره، ولو در اطلاق عرفی بیع فاسد هم بیع میگن، اما امضا به بیع صحیح میخوره. بحث امضا یک چیز، بحث اطلاق عرفی یک چیز. این از این را مثلا بگیم، یا ممکنه اصلا به یک وجه دیگری بگیم. و خلاصه اون وجه دیگر همه که دیروز اشاره کردیم که اینجا حلیت تکلیفی است یا وضعیه، احل الله البی یه احتمال داره که اصلا احله به معنای عرف عام باشه، نه تکلیف باشه که عرف خاصه، نه وضع باشه که عرف خاصه، نه قانون. عرض کردیم عرف عام فهم عمومی، عرف خاص عرف قانونی، عرف اخص هم شارع. بگیم احل الله البی این به معنای عرف عامه، نه به معنای تکلیفه، نه به معنای حکم وضعی است. احلهو یعنی در جای خودش قرار داد، جعلهو فی محله. احل الله البی، بی رو شارع در جای خودش قرار داد. دقت بکنید، یعنی بیاین به عرف نگاه بکنید بی چجوریه پیش اونا. همینه که عرف بی دید و بی کرد، همینه که اسمش بی گذاشت، اونو شارع جای خودش قرار داد. نتیجه اگر عرف گفت این بی فاسده، شارع جای خودش قرار داد، شارع هم گفت فاسده. عرف گفت این بی صحیحه، شارع هم میگه این بی صحیحه.
مقابلش
حرم هم به معنای منع، محروم کرد. یعنی اون معنای حقیقیش این است که شخص رو از یک، عرض کردم در تفسیر اراده تکوینی و تشریعی، حرمه یعنی محروم کرد. و حرم الربا، شما رو از ربا محروم کرد، به هیچ نحوی به ربا نزدیک نشین. فرض کنیم مثلا ربا رو فرض کنیم مثل نوشیدنی، این نوشیدنی از جلو شما برداشت، شما رو از این محروم کرد، این حرمه یعنی شد. احله دست شما رو باز گذاشت، همون رو در محل خود، احل الله البی. اخی این معنا، معناش دقیقا چی شد؟ نه حرمت تکلیفی مراده، نه حرمت وضعی مراده. و این معناش این میشه، بگردیم در عرف، عرف گفت این بیع صحیحه، شارع هم میگه صحیحه. بیع فارسی صحیحه، انگلیسی، فرانسی، شارع هم میگه صحیحه. عرف میگه مثلا بیع با مثلا انسان مجنون فاسده، چون عقل و شعور و اراده نداره، شارع هم میگه فاسده.
سوال اصلی هم بعد اینجا هست که بیعی که پیغمبر امضا کرده بیعی عربه، اگه یه عرف دیگری بیعشون کمی متفاوت بود جوره
دیگه. نه دیگه، عرف پیغمبر میغمبر نفرمونه دیگه، میشه عرف عام. روشن شد؟ روشن دیگه. مرحوم شیخ پس تقریر مرحوم، چون آقای خویی میخواستن یک کاری بکنن که بگن مثلا ولو مثلا به عرف کار نداریم، ولو فاسد باشه من انشاء کردم. ما یه چیزی شبیه ایشون گفتی، اما رو کلمه احله تصرف کردیم. اصلا ظاهرا هم که احله همینه دیگه، احله و جهله و فی محله، همونجوری که هست. عرف میگه این بی فاسده، شارع هم گفت فاسده.
یعنی اعتبار نیست،
یعنی شارع اعتبار عقلایی رو امضا کرده. اغلا گفتن بیع با دیوانه فاسده، بیع هست تو فروختی پولونم گرفتی، اما این فاسده، شارع هم میگه فاسده. البته شارع یک چارچوبای دیگه هم قرار داد غیر از مثل بیع غرر. عرف میگه بیع غرر درسته، شارع گفت نه فاسده. غیر از اون چارچوب هایی که شارع قرار داد. پس نتیجهش این میشه هر جا که بیع فاسده در نظر او، در نظر شرع هم فاسده، هر جا که بیع در نظر شرع صحیحه، در نظر عرف، در نظر شرع هم صحیحه، الا اونجایی که شارع در این دوتا تصرف کرده. بلا؟ نه ببینید نتیجش اینه، و الا مرادش نه اینکه حکم وضعی که صحت باشه، یه معنای عرف عامه جعله فی محله، این بیعی رو که از شما صادر شده جعله فی محله، میگم عرض کردم نه معنی صحته نه معنی حکم وضعیه، ولذا اگر فاسد بود جعله فی محله بازم فاسده، اگر عرف گفت فاسده شارع هم میگه فاسده. پس اون جاهایی که در نظر عرف به فاسده، این آیه اونجا هم شامل میشه، لکن نه به معنایی که آیه خوی میگه ولو عرف فاسد، من چون قرار دادم صحیح میشه، نه، اگر فاسد بود در عرف پیش شارع هم فاسده، اگر در عرف صحیح بود پیش شارع هم صحیحه. نهایت اینی که ممکن است شارع در بعض از این موارد این دوتا تصرف کرده، چه در صحیحش تصرف کرده چه در فاسده. پس احل الله البی در حقیقت معنای حقیقیش اینه، یعنی جعله فی محله، بی رو به همون جای خودش قرار داد، از جاش بر نداشت مگه جایی تصرف کرده باشه. اینم تا حالا چند تا راه شد. راه اول که شیخ فرمودن که مستر رو اسم مستر بگیریم، میدن سبب مسبب که اشکال داشت. راه دومم که مبنای صحیح بود تمسک با عرف بود، و راه سومم که از آیه خویی خوندیم، راه چهارمم که این بود، راه پنجمم ممکنه بریم و اون که بگیم اصلا احتیاجی به تمسک به اطلاق نداریم، اطلاق بخواد باشه یا نباشه، مقام بیان باشه نباشه، یعنی رجوع ما به شارع از باب رجوع به شارع در امور عرفی و امور جاریه. چطور ما در ظهورات الفاظ به روایات و آیات نگاه میکنیم، بی هم یک امر اجتماعی عامیه، جاریه در جامعه، عادتا شارع هم چون در این جامعه بوده، اگر بی رو درش تصرف نکرد، همینی که در نظر جامعه صحیحه صحیحه، همونه که در نظر جامعه فاسده فاسده. نمیخوام بگم معنای اهل این است، چون بی یکی اولا قراردادها و عهود کلا تو زندگی بشر تأثیر گذارن، و از همه اونها بیشتر تأثیر گذار به لحاظ کثرت وقوعش در خارج بیعه، و به لحاظ کثرت آثارش نکاهه، جامعه و زن و بچه و نمیدونن نسل و نبیره اونها همه ماشاءالله، نکاح ممکنه یه روز یه بار خونده بشه اما چند قرن آثار خودشو داره، از همه به لحاظ تأثیر آثارش عقد نکاح و علقه زوجیت. پس بنابراین اگر شارع مقدس در اینها مطلب خاصی نگفت، در همون عرف مراجعه میکنیم، عرف گفت این صحیحه شارع هم صحیحش گرفته، عرف گفت فاسده فاسد گرفته مگر تصرف باشه. اینم راه پنجم. حالا را بیریم بحث معاتات، الکلام و فل معاتات، دیگه این بحث رو تمام بکنیم، دیگه فقط ضبط نفس کردیم، دیگه کلمات و آیون دیگر هم نخوندیم، دیگه خیلی طول میکشه.
این راه آخری که
فهمید
در واقع به سیره
تمسک در تمسک به سیره مستمره بین عقلا، و ما عرض کردیم دیگه به لفظ نیست، همیشه عرض کردیم سیره عقلا مؤثر در فتواست، سیره متشرع متأثر از فتواست. دوتا رو باید دیگه فرق بگذارید. سیره عقلا ممکنه تأثیر گذار در سیره ثابت بشه و به مرعن و مسمعن و به مرعن و مسمعن نشاره، و این سیره عقلا میتواند در فتوا تأثیر گذار باشه، اما سیره متشرع متأثر از فتواست. یعنی متشرع اگر سیره‌ای داره غالبا فتواست. مثلا فتوا بوده که فرض کنید سیگار کشیدن مفتر خب نمیکشن، بعد عوض شده گفت یک فقیه آمد گفت نه اشکال نداره، خب مقلدش میکشن یا روش میکشن. خلاص سیره‌ای که متدینی و متشرع پیدا میکنن غالبا متأثر از فتواست، فتوا در اون تأثیر گذاره، اما سیره عقلا اون تأثیر در فتوا داره. این دو تا سیره رو با هم دیگه، چرا؟ چون اگر سیره عقلا ثابت شد و ثابت شد که این سیره به مرعن و مسمعن من الشارع بوده، خود همین کافیست، رد هم نمیخواد، عدم رد کافیست در امضا. این هم راجع به این نکته. مطلب بعدی که ایشون وارد شدن و آیان در اینجا بحث کردن که خب بحث لطیفی هم هست، ما هم به لحاظ بحث بیعش و هم به لحاظ کلی عقود انشالله وارد بحث میشیم، بحث معاطاته که مفاعله باب عطاست و معلومه سابقه هم یه توضیح عرض کردیم، این در لغت عربی چون معانی متعدد رو مختلف رو با حیات ابراز میکردن، ولذا خوب دقت بکنید معانی حیات رو هم مثل معانی مواد همون ضوابطی که برای معرفت حقیقت و مجازه به کار میبریم. مثلا باب مفاعل معناش چیه؟ مثل اینکه لفظ آب معناش چیه، لفظ ما چیه، لفظ سعید چیه. یعنی ما در لغت عرب هم اون ضوابطی که نوشتن معرفت حیات و مجازه، تبادر و صحت سلب و صحت حمل و الی آخری علاماتی که نوشتن، اونا برای معرفت حقیقت و مجاز همچون که در مواد به کار برده میشه، شناخت معنای سعید و ما و تراب و اینها، برای معانی حیات هم همونا رو انجام میدیم. و عرض کردیم در معانی حیات معانی افرادی داریم که بحث مهمش مشتق پیش ما، مشتقات معانی افرادی هستند و معانی ترکیبی داریم، حیات ترکیبیه داریم، حیات ترکیبیه تام داریم مثل جمله اسمیه و خبریه و معانی که اینا دارن، و حیات ترکیبیه مفهومش وصف شرط و اینا، و حیات ترکیبی ناقص داریم که عمدش همین مثل لقب و مثل وصف و مثل غایت و مثل عدد و اینجور چیزا، اینا حیات ترکیبی ناقص هستن که آیا اینا مثلا دارای معنی خاصی هستن یا نه. آیا مثلا گفت کتاب مثلا آب سرد بیار، این سرد غیر از اینکه لفظ آب هست و سرد هست یه معنای دیگری هم تولید میکنه یا نه، که آب غیر سرد نیار، این کار رو بکنه نفی رو الی آخری بحثایی که گفتیم. یکی از حیاتی که محل کلام در حیات افرادی، حیات مثلا ثلاثی مزید، رباعی ثلاثی مجرد، حیات افعال، اینها هم مثل مشتقات، اینها هم مورد بحثه. اون وقت عطا بخشیدن چیزی، دادن چیزی، رد کردن چیزی، دادن چیزی به شخصی رو اصطلاحاً عطا میگن. این عطا اگر از یک نفر باشه اعطا میگن، اعطا ها. و عرض کردیم امکران اعطا از افعالیست که دو مفعولیست، لکه این جزو باب کانه نیست ها، این اصطلاح خودشون دو مفعولی ها دو جورن، اونی که دوتا داره مثل کانه زیدون عالمه آنها رو میگن افعال ناقصه، اینا افعال ناقصه نیستن، دو مفعولن، اونا ضابطه افعال ناقصه دو مفعولی هن که دوتا معمول دارن، دوتا معمول که ابتداعا مبتدا خبر بودن، در باب عطا مبتدا خبر نیستن، اعتید و زیدن کتاب هن. زید مفعول اوله و کتاب مفعول دوم، لکه اینا مبتدا خبر نبودن. اعطا دو مفعولیست، یکی به اصطلاح میگیره، یکی هم اون شیئیست که معتاز که داده شده. این راجع به باب افعال. در باب مفاعله دو طرفیه، لکه این دو طرفی که طولیت دارن، من کتاب رو به او میدم، او هم صد تومن رو به من میده، این رو اصطلاحاً باب مفاعله به کار میبرن. اما اگر دو طرف باشه، در عرض واحد باشه، باب تفاعل به کار میبرن، میگن تعاطی. تعاطی، من دارم کتاب به ایشون میدم، ایشون هم در همون حال صد تومن به من میده. عرض کردیم مثلا مضاربه، این زد تو گوششون هم زد مثلا تو شکمش، این هم مضاربه. اما تضارب، در حالی که این مثلا دستش رو صورت اون، اونم دستش تو شکم، این حالتی که یعنی وقتی بخوان حکایت این حالت رو بکنن که ضرب در آن واحد از هر دو محققه، اگر ضرب از احدهما محقق شد بعد از دیگری محقق شد، باب مفاعله به کار میبرن. اگر ضرب از هر دو در آن واحد محقق میشه، باب تفاعل به کار میبرن. این فرق باب تفاعل با مفاعله، با اینکه فعل طرفینیه، طرفینیه، نکتهش اینه. پس معاطات در اصطلاحی که ما داریم در اصطلاح فقهی اعم از تعاطیه، روشن شد. لازم نیست شما اول کتاب رو بدین بعد 100 تومن بگیرین، اگر در آن واحد هم کتاب میدین هم 100 تومن میگیرین، اینم معاطاته. پس معاتاتی که در فقه ما الان مطرح میکنی شامل تعاطی هم میشه وقتی عطا از دو طرف در زمان واحد باشه. این حالت که کل واحد یعطی شیئن، از این حالت تفسیر میکنیم به تعاطی. اما اذا احد ما اعطا شیئن والآخرم بعد ذلك به عنوان جزا اعطاه شیئن، نه مستقلن، این رو ازش تعبیر میکنیم به باب معاطات. پس معاطات و تعاطی در اینجا به یک معنا روشن شد و نکته اساسیش هم همین است که الان آخر اشاره کردن. اون عطا دوم در مقابل عطا اوله، نه دوتا عطا مستقل. دوتا عطا مستقل باشه دوتا هبه حسابشون از بی خارجه. در جایی که عطا دوم دنباله، یعنی مقابل عطا اول باشه، اگر عطا دوم به عنوان مقابل عطا اول واقع شد ازش تعبیر میکنن به معاطات. پس معاطات عبارت از این است که این کار بشه. اون وقت چون ما یک انشاء میخواییم، اینا تعبیرشون در با معاطات یکم مشکل یعنی اختلاف داره که بعد توضیح میدیم. مرحوم شیخ قدس الله نفسه توی اول بحثشون قبل از این که اقوالو بیارن دو تا تفسیر برای معاطات کردن. مراد عبارت مرحوم مراد شیخ اینه، اصولا قبل از این که وارد بحث بشیم، این عطا چون فعله، این فعل چند جور تصویر میشه. مرحوم شیخ میفرماین که این رو یتصور علی وجهین، این رو این مقدمه اول مرحوم شیخ تو بحث معاطات، این دو جور میشه. یا عطا به عنوان تصرف، اباحه تصرف باشه، من در اختیار رو قرار میدم کتاب بخونه، اونم در مقابل مثلا یک ساعتی میگذاره که من ساعتی بپوشم، اما قصد اباحه تصرفه من دون نظر الا تملیکی. نوع دوم این است که نه، قصد تملیکه. مرحوم شیخ مدعی است که معاطات به این دو صورت تصویر میشه، یا کلون یبیح التصرف للآخر یا کلون یملک الآخر. تصویری که میشه این دوتا است. وقت در مقابل ایشون از صاحب جواهر نقل میکنه که نه، نحو دیگری هم میشه، دو نحو دیگر، و رو بما یذکر و وجهن آخران، یکیش انیق النقل من غیر قصد البی ولا تصریح بالاباحه بل یعطی شیئا لیتناول شیئا. این اصل، البته این نقل یا فعل باید باشه، نقل معلوم نیست. حالا من چون نشد جواهر مراجعه کنم، جواهر نقل داره، نقلش مشکله یکم، فعل باشه باز احونه یکمی. بله اینجا نوشته در نسخه نون فعله، ظاهرش هم میگن جواهر. جواهر جلد 22 صفحه 226-27 اگر هست نگاه کنیم، شاید در اونجا هم فعل بود، حالا اشتباه نقل شد. از ثانی دو تا معنا، یعنی مجموعاً برای معاطات چهار تا معنا ذکر شده، یعنی چهار احتمال. اول احتمالات رو میگن، بعد اقوال رو احتمالات، مثلا اگر اباحه باشه اینطور، اگر قصد تملیک باشه اینطور. ان یقصد الملک المطلق، مرادشون تملیک مطلق باشه دون بی. اینم دو تا بچه دیگه اضافه کردن که ایشون قبول نمیکنه مرحوم شیخ. فردا ان شاءالله عرض میکنیم.